بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که به اتفاق مسلمین متعه در اول اسلام مشروع بوده و حتی شخص پیامبر اکرم هم استفاده کردند که اون آیه شریفه از اثر النبی الی وضع الوجه در سوره تحریم هست تا آخر در شرح و تفسیرش هم ذکر کردن تا اون آخر که به هر حال اینو دلیل میگیرن برای اینکه حتی خود حضرت هم استفاده کردن، ولی مشروعیتش رو هیچ تردیدی درش نیست، یعنی هیچ یک از فرق اسلامی منکر نشدن که در صدر اسلام نکاح متعه جایز بوده. بعد ما عرض کردیم که یک استدلال قرآنی داره که بحث شد و احتمال نسخ اون آیه رو داده بودند با آیه سوره مفلحون، سوره مؤمنون، و عرض کردیم که مثبتین نمیتونن ناسخ و منسوخ باشن، حالا عدم نسخ رو بحث میکنیم. بعد معلوم شد که در زمان بعد از برهه‌ای از زمان حکومت ابن خطاب ایشون یک سخنرانی یا خطبه یا مثلا منبر سعد علی المنبر و قال که متعتان کانتا فی عهد رسول الله و انا احرمهما. حالا لفظ یا همینه یا اون لفظیست که سلاسون کان فی عهد رسول الله و انا احرمه و آقوله. به هر حال این هم تردیدی درش نیست که تا زمانی که ابن خطاب این مطلب رو تحریم کرده قبل از تحریم ایشون قطعا جایز بوده و در جنگ هایی که در این فاصله زندگی به اصطلاح پیامبر اکرم، شخص پیامبر اکرم حضور داشتن در برخی جنگ ها، در دو سه جا حتی تصریح شده که رزمندگان آمدن و مثلا اظهار کردن که وضعیت من اینجور هست و اینا، حضرت اجازه دادن که بتونن از متعه استفاده کنن. خب حالا تا اینجا که از صدر اسلام تا قبل از سخنرانی ایشون مشروع بود است قطعا. در عمل هم عرض شد که به تعبیر مرحوم شهید وافقهم بعض الاصحاب بعض الصحابه و خالفهم بعض الاخر و سکت عنهم قومون، و این خب طبیعت کارهای سیاسی هست و یا مسائل حوادثی که پیش میاد یا مشکلاتی که پیش میاد همه کس وارد نمیشه برای مقابله. یک کسی که یک مطلب جدیدی رو میگه اگر این مطلب مطابق اصول عقلی فطری اسلامی باشه طبعا دیگه افرادی که در این مباحث واردن سه دسته میشن: موافق و مخالف و ساکت. در صحابه پیامبر اکرم هم این وضعیت به وجود اومد، خصوص که ابن عباس امر میفرموند به اینکه مطابق دستور پیامبر این نکاح متعه هست و عبدالله ابن زبیر نهی میکردن، گفت نیست، نباید، باید حتی ابن خطاب رو ملاحظه کرد. بعد به جابر ابن عبدالله نقل کردن این داستان را که این اختلاف بین حداقل این دوتا شخصیت شناخته شده ابن عباس و عبدالله زبیر چیه. جابر و فرمود که جابران عبدالله فرمود که ما در عهد پیامبر اکرم خود ما استفاده کردیم به دستور پیامبر اکرم و تا وقتی هم که پیامبر بودن نسخ نشده و به اصطلاح بوده این حکم نسخ هم نشده و در حقیقت قول ابن عباس رو تأیید کرد، یعنی بقا و استمرار مشروعیت رو تأیید کرد. حالا به هر حال طرفداران این قول یه سری حرف هایی زدن و مخالفین یه سری حرف هایی زدن. طرفداران که عمدشون هم شیعه هستن و ما هم شیعه هستیم و اینها به اتفاق نظر اهل بیت علیه السلام که در اهل بیت هیچ اختلافی نیست در اینکه مشروع بوده و هست و هیچ نسخ و مخالفی هم نیامده است و روایات باب رو بعد ذکر میکنیم، یک فصل مشبهی تقریبا روایات در این باب هست، البته در اصل مشروعیت یه فصلی بیشتر نیست و در 15 تا روایت هست، ولی خصوصیاتش رو بعد در ابواب مختلف ذکر کردن. اما کسانی که میخوان توجیه بکنن و بگن که مطلب ابن خطاب درسته، این مطالبی رو گفتن که قاعدش نماها اونایش که صحیح هست و مبنا داره متوجه بشین. یکیش این بوده که به قول صاحب جواهر خیلی حرف بیپایه است، ولی یعنی با اصول اعتقادات تطبیق نمی کنه، و اون این که ابن خطاب مجتهد بوده و پیامبر اکرم هم اجتهادی این حرف زده بودن و دوتا مجتهد اختلاف نظر داشته باشن اشکالی نداره. خب شما می دونید حتی درباره یزید هم بعضی ها گفتن مجتهد بوده و اختلاف کرده، یعنی این که فوراً میگن مجتهد بوده و با اجتهاد خلاف کرده یا عادت شده که میخوان این رو تصحیح بکنن. اینجا یک دوتا نکته خوبی هست که خوشبختانه صاحب جواهر به اونها توجه کردن. یکیش تو دیشب دیروز یعنی در جلسه دیروز عرض کردیم که آیات متعدده متن قرآن کریم تصریح میکنه که پیامبر اکرم ما ینطقان الهوا و نوم الا و یونیوها، و دو سه جا داره که هر چه فرمونده از راه وحیه، و وقتی از راه وحیه دیگه نمیشه گفت که از راه اجتهاد بوده. و چند تا آیه هم باز صاحب جواهر نعم میکنن که راجع به این که از نظر من این آیات بیشتر مال مسئله حکومت پیغمبر اکرمه که مثل ادا قد الله و رسوله و امنن ما کنن مومن الملا مومنتن ازا قضا امنن ان یکن الله ملخیره و آیات دیگری که دیروز خون شد من مربوطه به حکومته. حالا من دارم این مقدمه من تکرار میکنم برای اینکه برسم به این بحث که پیامبر رو از قطعیات در اعتقاد پایین میارن تا بتونن ابن خطاب رو بالا بیارن و این دوتا حرف رو یک راه عقلی براش درست بکنن. یعنی پیامبری که در اصول اعتقادات حتی اونهایی که قائل به سهم نبی شدن، دیگه این نکته رو خوب دقت بفرمایید، چون در اعتقادات در کلام این وصف ما داریم که عصمت که درباره پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام قائل هستیم، این عصمت تا کجاست؟ در حتی زندگی متعارف معمولیشون هم معصوم هستن، یعنی مثلا برای رفت آمد و دید و بازدید و خورد و خوراک و خرید و فروش و کارهای متعارف و معمولی هم از امامت و از عصمت استفاده میکنن، در حالی که خب این یک بحث کلامیه و مفصل هم بحث شده. حالا در باب شخص پیامبر اکرم، چون یکی از بزرگان شیعه هم یک مطلبی رو فرمودن تحت عنوان صحو نبی، همونجا بحث شده که در دایره احکام و بیان احکام هیچ کس قائل نیست و احتمال عدم عصمت. اونی هم که گفتم در دایره احکام اگر بخوایم عصمت رو تردید درش بکنیم اصلا نبوت زیر سوال میره. چرا؟ حالا اگر کسی قائل بشد که مثلا پیامبر اکرم میخواد سطح به اصطلاح معرفت و مقام پیامبر رو پایین بیاره تا بتونه حرف خطاب رو درست بکنه، میگه ایشون مجتهد بودن و با اجتهاد گفتن که مثلا هم در جنگ و هم یه در دو سه جا گفتن که نکاح موت جایز است. این که مجتهد بودن یعنی عصمت ندارن و اجتهاد قد یصیب بر اساس مبنای ما قد یصیب الالواقع و قد لا یصیب الالواقع. لذا این نکته رو باید یه مقداری بهش دقت کرد. خوشبختانه همطور که عرض کردم صاحب جواهر خیلی مفصل بحث کردن، ولی حالا من کمی دارم توضیح میدم. اولا اجتهاد در نصوص معنا ندارد یا اجتهاد در قطعیات معنا ندارد. حتی خود ما الان که مخطئه هستیم و اجتهاد رو به اصطلاح راه باب علمی میدونیم و انسداد رو در حقیقت در اصول رد کردیم، حالا خوشبختانه یادتون هست، حالا بعضی دوستانی که سنشون ایجاب میکنه، در گذشته در اصول باب انسداد علم رو هم میخوندن و شاید درس خارجشون هم 6 ماه طول میکشید که فقط انسداد علم رو تبیین بکنن و بعد بگن که نه، حال خب حالا علم اون صد دست راهش علمی هست که امارات و روایات بشد علمی. خوشبختانه در اصول الان دیگه بحث انسداد رو وقت نمی کنن و این مقدار از وقتگیری خود شده است. اجتهاد کجا هست؟ مثلا در نماز که از اصل وجوب صلات اجتهاد بردار نیست، اصل این که نماز صبح واجب است و 2 رکعت است اجتهاد بردار نیست، اصل این که نماز ظهر 4 رکعت است اجتهاد بردار نیست، اما مثلا حالا در جهر و اخفات مثلا رکعت 3 و 4 یا رکعتین اخیرتین در ظهر و عصر و یا مغرب عشا، آیا اخفات آیا جهر میشه جهر باشه میشه اخفات باشه، اجتهاد میتونه راه پیدا بکنه. اصولا اجتهاد در جایی میشه به کار بره و مجتهد اونجا میتونه فتوا بده که به اصطلاح امر قطعی و نصی در بین نباشه. در جاهایی که نص در بینه یا صراحت در بینه یا قاطعیت و قطع در بینه اجتهاد معنا نداره. لذا خیلی ها اشکال میکنن که مثلا رساله های عملیه که بعضی ها رو میخوان تنبعی درش ایجاد بکنن میان اصول اعتقادات رو تو رساله عملیه میارن. اصول اعتقادات اجتهادی نیست، اصول اعتقادات نمیتونه اجتهادی باشه. اصول اعتقادات خدا هست و خدا یکیست و خدا چنین و خدا چنان یا قیامت هست یا چی هست اجتهادی نیست. اینا همش امور اعتقادیه، در حقیقت باید از راه علم ثابت بشه. اجتهاد در فروعات و در موارد اختلافی، در موارد قطعی و نص اجتهاد نمیشه کرد. یا صریح‌تر اون مسئله اصلی خودم رو بگم که در برابر نص نمیشه اجتهاد کرد. فرض کنیم که پیامبر اکرم مجتهد، خیلی خوب مجتهد، اما در مسئله ای که ایشان فرمودن که مطع جایز است و یا قرآن صریحا میگوید تمستم تعتم من اموالکم من بهیمن نصاب من النصاب فاتوه ناجورهون، تا آیه آخر تا آخر آیه که بحث شد نص قرآن کریم هست، در برابرش نمیشه اجتهاد کرد تا بگیم که ابن خطاب هم یک مجتهده در برابر نص هر شبت که اجتهاد کرده. چون یک جواب این بود که ایشون اجتهاد کرده و نخواست مخالفت بکنه با عرض کنم که پیامبر اکرم، بلکه اجتهادش به اینجا منتهی شده و اجتهاد پیامبرم به اونجا منتهی شده. خب این معناش این است که یعنی اون چرا که پیامبر اکرم فرمودن در باب احکام اجتهادن گفته باشن، در حالی که اصول اعتقادات ما میگه پیامبر اکرم اگرم عصمت را شامل همه چیزشون ندونیم، که در باب عصمت بحث کردیم، در بیان احکام عصمت از قطعیات ما هست، به معنای که پیغمبر خدا و ائمه خدا در تبیین احکام معصوم هست و پیغمبر خدا هم در تبیین احکام معصوم هست. حالا در اینکه زور نهار ماست بخوریم یا پنیر بخوریم یا فلا خانم آش پوک خوده کل مثلا بریم خونه خانم یا خونه و خانم یا مثلا نمیدونم قضا تو باشه، بفرماد اسمت اینجاها راه نداره یا مثلا میتونه نباشه. غیر از این که ما هم تو قرن الهوا من هوا الا وحی و نوها و آیات دیگه، اگر دائره اسمت رو بخواید تو تبیین احکام بیارید، معناش اینه که اصلا نبوت میره زیر سوال. چرا؟ برای اینکه هر حکمی که نبی از طرف خدا بیان کرده است، اگر احتمال بدید که ممکن است خطا درش راه پیدا بکنه، چون در اجتهاد احتمال خطا هست دیگه، اجتهاد احتمال خطا درش هست. حالا اینم به همین دلیل هم خواستن بگن پیغمبر خدا اجتهادن اینو فرموده است تا بگن احتمال خطا درش هست، و ابن خطام هم اجتهادش این طرف بوده است احتمال خطا درش هست، دوتا مجتهد بودن این مطلب رو گفتن. این حرف در باب دو تا مجتهد میشه گفت، الان هم مجتهد نما همه حالتو دارن، هیچ مجتهدی نمیگه این مطلبی که من میگم حتما حکم اللهه، نمیتونه بگه، هیچ مجتهدی نمیتونه بگه اینی که من میگم قطعا حکم اللهه. میگه اون چیزی که من بهش منتهی شدم و حجت دارم که بیننا و بین الله حجت دارم که بتونم بگم این وظیفه ماست، فقط همینه. اما اینکه آیا این حکم الله هست بیننا و بین الله، نه نمیدونم، چه میدونم حکم الله. حتی در احکامی که به اصطلاح در جاهای که اجتهاد راه داره، در احکام قطعیه اجتهاد راه نداره. از اول عرض کردم این که نماز صبح دو رکعت است اجتهاد معنا نداره. البته تو رساله های عملی هم می نویسن نماز صبح دو رکعته و بعدم فروعات مورد اجتهادشون رو ذکر میکنن، اما نماز صبح دو رکعته اجتهادی نیست، نماز دور چهار رکعته اجتهادی نیست، حج واجب است اجتهادی نیست، عرض کنم که روزه واجب است اجتهادی نیست. اینا چیزایی نیست که اجتهاد برداره. چرا؟ یعنی راه احتمال خطا درش نمیتونه راه پیدا بکنه. اگر شما بخواید اسمت رو نسبت به بیان احکام از پیامبر یا از ائمه بگیرید، حالا ما فعلا بحثمون راجع پیامبر خداست، کاری به ائمه نداریم، ما داریم با مخالفین بحث میکنیم، یعنی با عامه داریم بحث میکنیم، چون عامه گفتن این حرف، ما از ما هیچ عالمی چنین چیزی نگفته، از عامه گفتن که عامه. بذارید من حالا این بحثو به یه جایی برسونم و بعد اگه چیزی موند عرض میکنم. گفتن که اجتهاد کرده در برابر اجتهاد پیامبر و نخواست است بگد که حرف پیامبر رو مقابله بکنه. حتی این هم که گفته است که متعتان کانتا فی زمنه فی عهد رسول الله، این منظورش این بوده که این نظر ایشون بوده، ولی اجتهادنه و نظر من این هست اجتهادن، یا به عبارت دیگر مصالح و حکمی ایجاب می کرده که حضرت این اجازه رو بدن در زمان خودشون، ولی در زمان مثلا ابن خطاب میگه در زمان من مصلحت دیگه اجازه نمیده که این کار انجام بگیره، یا یه جوری دیگه تعبیر بکنیم حقوق بشر و طرفدار که از زن اجازه نمیده که زن رو مثلا ابزار شهوترانی حساب بکنید و هر کسی راحت بتونه از زن استفاده بکنه، و مثلا حقوق زن اجازه نمیداد که، چون در روایات داره که در بعضی از جنگ ها که حضرت اجازه فرمودن، در شرایط بودیم که حتی یک زنی رو صیغه میکردن با یک لباس، مثلا یه لباسی بهش میدادن، هیچی نداشتن، یه دونه لباس بهش میدادن صیغهش میکردن، یا حتی یک مشت خرما میدادن و صیغهش میکردن، و یه مدتی که در جنگ بودن یا در سفر بودن، یا اون فلسفه ای که عرض کردیم و درباره تجارت توی شهری که میرفتن میموندن و غریبه بودن و اوضاع و احوال شهر رو نمیدونستن، راه اطمینان بخششون این بود که یه زن میگرفتن و بعد اساس رو به او میسپردن و هم شب به اصطلاح با او بودن و هم از این راه مثلا امتعه خودشون رو هم حفظ میکردن. اجتهاد در قطعیات راه نداره و در بیان احکام راه نداره. خیلی خوب، حالا اجتهاد در احکام راه نداره، آیا این از احکام بوده یا نه؟ این مسئله دومه که از احکام بوده و نص، و خوشبختانه خود عامه در کتب معتبرشون آوردن که در برابر نص نمیشه مقاومت کرد و نباید مقاومت کرد، و اگر شخص پیامبر چیزی رو فرمود به عنوان حکم الله، حالا به عنوان مثلا اسامه، زید بن اسامه رو امیر لشکر کرده بودن در به اصطلاح اون اواخر عمرشون در آستانه رحلتشون، خب یکی میگفت آخه این جوانه، یکی میگفت این چنانه که حالا میرسیم، که حتی اتفاقی نه همون مواردی است که ابوبکر گفت که چون پیغمبر گفتن نمیشه خلافش کرد. چند موردی هست که حالا میخوام همینا رو عرض بکنم که خود به اصطلاح عامه اجتهاد در برابر نص رو مخالف میدونن. ولو اجتهاد، اولا این کار درست نیست که پیامبر رو در ادش پایین بیارید از نظر معارف تا بتونید ابن خطاب رو حرفش اصلاح بکنید. و من میخوام از اینجا یک استفاده اخلاقی اجتماعی بکنم که دو سه بارم اشاره کردم اینجا. هیچ وقت اگر دو تا کفه ترازو رو که ملاحظه میکنید اگر بخواد یکیش رو سنگین بکنید، راه سنگین کردنش چه؟ آیا برداشتن از یک روی اینها موجب سنگینی دیگری میشه؟ این سنگینیه یا نه؟ دو تا کفه ترازو داریم مثل همه، الان اندازه یه همه، میخواد یکیش رو سنگین تر بکنید. دو راه داره، یه راه اینه که روی یکیش یه چیزی بگذارید میشه سنگین تر، یه راه اینه که از یکیش یه چیزی بردارید این طرف میشه سنگین تر. اگر یک چیزی رو از روی یکیش برداشتید این طرف سنگین تر نشده، همونی که بوده هست. بنابراین این راه غلطه که برای سنگین تر کردن از طرف مقابل بردارید تا بتونید این طرف رو سنگین بکنید، بلکه سنگین کردن اینه که امتیاز خودش رو بگید. مثلا شما الان دو تا فضلا رو یا دو تا مجتهد رو، دو تا عالم رو، دو تا مورخ رو، دو تا محدث رو میخواد برتری یکیشون رو بر دیگری بگید، نباید بگید یکیشون مثلا وقتی میخواد یکی رو برتر بکنید بگید اون یکی احیانا مثلا فراموش میکرد، یا احیانا بیان خوبی نداشت، یا نواقص دیگری رو گفتن اون مطلوب شما رو برتر نمیکند. بیشتر باید طرف مطلوب رو به اصطلاح مزایاش رو بگید. این یک اصل کلیه که همیشه وقتی دو به اصطلاح کفه رو میخواید در هم وزن کردن یکیشو سنگین بکنین، با برداشتن از طرف مقابل این سنگین نشده است. شما با پایین آوردن پیامبر ابن خطاب رو بالاتر نبرده اید. اگر میخواد ابن خطاب رو حرفش درست بکنید، راه بهتری پیدا بکنید، با این که بگید پیامبر اون چی که گفتن اجتهادی بوده تا اینم بشه اجتهاد، این در حقیقت برداشتن از روی شخصیت پیامبره و در حقیقت حیثیت پیامبر رو و درجه واقعیت پیامبر رو که اون همه آیات دربارش هست، و یه آدمی که نه درس خونده و نه مکتب رفته، معرف کنم مثلا آموز صد مدرس شده، من یه همچه آدمی و این کتاب عظیم را آورده، شما حالا میخواد در برابره یه آدمی که دو تا شعرم بلد نبوده و 10 بار امیرالمومنین سلام الله علیه به دادش رسیدن، که خودش میگفت که لولا علیون لهلک عمر، چند جا یا به تعبیر معروف تو اجتهاداتش اجتهاد که میکرد امیرالمومنین سلام الله علیه میگفتن اینجا غلطه، و چند جا در حتی فقه یک مسئله معمولی رو اشتباه میکرد، حضرت میگفتن این در فقه اشتباه اینجوری نیست، مثلا مثل حکم رجمی که اون زنی که بچه در رحم داشت، یا جاهای دیگه که وقتی حضرت توضیح براش دادن گفت که بله لولا علیون لهلک عمر، این جمله معروف شده که حضرت امیر همیشه به اجتهاداتش هم خدشه وارد میکردن، اجتهاداتش رو میگفتن مجتهد کامل هم تازه نیست. حالا خیلی خوب، آقای ابن خطاب مجتهد، بسیار خوب. اما پیغمبر اکرم که مجتهد نبودن که، پیغمبر اکرم پیامبر خدا و پیامبر خدا به اصطلاح از طرف خدا حرف میزنه، حتی قطعیش اون مقداری که هیچ کس دیگه درش تردید نداره در بیان احکام قطعا از طرف خداست. حالا در لباس پوشیدن، در راه رفتن، در نمیدونم خوراک، در غذا، در بعضی کارهای معمولی بفرمایید که مسئله عصمت نیاز نداره و اصلا معمول هم نیست، بنا هم نیست که زندگی متعارفشون بر اساس عصمت باشه یا علم الهی باشه، که بعضی جاها اشکال میکنن که اگر پیغمبر میدونست پس چرا چنین شد، یا اگر امام حسین میدونست پس چرا چنان شد، که اون یه بحث دیگریست که من اگه بخوام الان دنباله این تبیین مسئله علم امامت اینا برم یه خود وقت گرفته میشد نسبت به اصل مقصود. بنابراین پیغمبر خدا از علم الهی احکام را قطعا بیان کرده است، نه روی اجتهاد. حالا ابن خطاب اجتهاد کرده، معنی این که اجتهاد کرده یعنی دیده اوضاع و احوال مردم و جامعه و شرایط و مثلا به قول امروزی ها بشر دوستی و رعایت حقوق بشر و زنها را با مردها نباید مثلا سبکترشون کرد و باید برشون احترام قائل شد و اینا. این که شما بتونید با یه مش خرما یه زن رو مثلا به نکاح در بیارید، این مثلا چنینه چنانه، اجتهاد کرده و بعد اومده گفته که درسته که زمان پیامبر بوده، اما من میگم که یه عظیم ببرد این کارها رو نکنید، اجتهاد کرده. این حالا خواستن با این ترتیب بیارم. یکی از جواباش این است که اولا پیامبر مجتهد نبودن، پیامبر بودن. ولی این که میگه دوتا مجتهدن و مخالفت دوتا مجتهد با هم اشکالی ندارد، نه خیر، این غلطه. دوتا مجتهد نبودن، یکیشون پیامبره، از طرف خدا حرف میزنه به دلیل آیاتی که گفتیم، و یکیشون آدم بی سوادیه که در اجتهاد خودش چندین بار اشتباه کرده، که حتی یک جا خودش گفت که بعضی زنها علم فقهشون از من بیشتره، که یه خانمی یاداوریش کرد در یک جریانی که اومد دمی رو گفت، همون خانم گفت که آیه ابن خطاب این تو قرآن هست، این حکم خدا هست. گفت بله اتفاقا بعضی خانم ها فقهشون از من بیشتره. خب یه همچه آدمی مجتهد، بله مجتهد، اما مجتهدیست که اینجور مجتهده، یعنی اجتهاد بدوی داره، اجتهاد مطلق نداره، اجتهاد کامل نداره. خیلی خوب مجتهد، اما این مجتهد عنایت بفرمایید، این مجتهد برابر نص هم میتونه اجتهاد بکنه یا نه؟ صحبت همینه که باز یکی از اصول مسلمه باید گفت بین همه علمای اسلامی اینه که در برابر نص دیگه نمیشه اجتهاد کرد، ولو اینکه با سلیقه نخونه و یا قابل تطبیق نباشه. اگر نصی داشتیم که به طور صریح فرمود مثلا نماز صبح دو رکعته، شما بگید صبح آدم حالش بیشتر داره، دو رکعت بیشتر مصلحت بهتر بخونه، شب که خسته است آخر وقته اگر مثلا دو رکعت از اون کم بکنیم صبح بخونیم، این که بهتره، که اجتهاد در این چیزا راه نداره. در برابر نص اجتهاد نمیشه کرد. خوشبختانه چند جا خواستن در برابر نص اجتهاد بکنن و شخص آقای ابوبکر خلیفه اول جلوشو گرفته و گفته این فرموده پیامبره و رو حرف پیامبر نمیشه حرف زد، من نباید حرف زد. آمدن گفتن به ایشون که عرض کنم که اوضاع احوال به گونه ای هست که طرفداران ابن خطاب خیلی زیادن، حالا من تعبیر میکنم آدم های مثلا داشمنش و فعال و زرنگ و آدم هایی که بتونن فضا رو بگیرن و یک جریان ها رو به وجود بیارن اطرافشون خیلی زیاده، و شما اگر گوش به حرفشون ندی و حرفشون رو قبول نکنی ممکنه دوستان و دوروبری هاش جمع بشن و یک فتنه ای درست بکنن و اون فتنه درد سر برات درست بکنه، شما گوش به حرفشون بده. آقای ابوبکر گفت که اگر مرا این از صحیح مسلم و صحیح بخاری میخونم الان روایت رو، گفت اگر که عرض کنم کلاب و ذئاب اطراف مدینه مرا تکه تکه بکنن و بخورن، هیچ وقت حاضر نیستم یک امری را که خود پیغمبر صریحا گفته است من برگردونم. پیغمبر گفته است اسامه باید بره به جنگ، نمیشه برش گردون. اونا میگفتن اون دوباله بود که اسامه رو برگردونه و یک کسی دیگه بگذاره. بعد از رحلت پیامبرها، بعد از رحلت پیامبر و جریان صفیفه، اینا اختلاف نظر داشتن، میخواستن اسامه رو از امارت بیاندازن. مثلا میگفتن همین امر رو عذر میخوام، همین عدل و نصب از چیزهاییست که اسمت درش راه نداره، میشه در مثلا حکم الهی که نیست که عدل و نصب افراد در سمت ها و ماموریت ها مقام دادن و اشخاص، این از چیزهایی نیست که حکم الهی باشه، این از اختیارات از در حقیقت شؤون عمل هست. حالا یکی دو جا رو که در برابر نس یکی دو جا رو حالا بله یکی دو جا رو حالا اجازه بدید ما داریم میخوایم بگیم که در برابر نه فرض کنیم آقای ابن خطاب مجتهد و یه توجیهاتی هم در زمان خودش کرده، اما برابر نس اجتهاد نمیشه کرد و نباید کرد. یکی از ادله، حالا از نظر ما امامیه بحثی نداریم که در برابر نص نمیشه اجتهاد کرد، اما از نظر اونها میخوایم ثابت کنیم که در کتب اصلی اونها هم این مسئله هست که در برابر نص نمیشه اجتهاد کرد. حالا این رو لطف کنید عرض کنم که فی تفسیره سعلبی و محمد ابن جریر طبری و ابن عسیر فی نهایته ان علی ابن ابی طالب علیه السلام قال لولا انها عمر، این خیلی به این بحث ربطی نداره، لولا انها عمر ان متعن المتعه ما زنها الا شبی، این تو روایات خاصه ما هم فراغون هست و میان مکرر هست مولود، که اگر عمر نهی نکرده بود هیچ کسی زنا نمی کرد مگر شبی. اما اونی که به اصطلاح در برابر نصر رد شده و ان شعبه عبدالله ابن شعبه ظاهرن این نیسه التل حکم ابن اوینه انهازه الآیه فمستمتعتم بهی منهنه منسوختون هیه قال الله ثم قال علی ابن ابی طالب لولا ان امرنها ان المتمازن الا شبید. خب این در کتاب‌های تاریخی چیزو در خودش ان صحیح ترمذی، عذر میخوام من باید اول این طرف قضیه رو میگم، عرض کنم که سنن بیهقی در جلد هفتم در صفحه 201 گفته است که لولا ان نسخ لعن کرد علیه الصحابه سیما امیر المؤمنین الذی لا زال ینکر علی اجتهاده. صاحب جواهر میگن این راه دومیست که اینا خواستن تصحیح بکنن، از راه نفس وارد شدن، گفتن که راه اولی بود که مو اجتهاد به اصطلاح مجتهد هستن، راه دوم اینه که نسخ شده. در سنن بیهقی این دو جمله رو نسخ کرده، گفته اگر نسخ نبود در موقعی که این صحبت رو کرد در منبر و در مسجد باید اعتراض بهش میکردن و اعتراض نکردن و به خصوص امیرالمومنین باید بهش اعتراض میکردن که در خیلی جاها به اجتهادش اعتراض کردن. خب اولا معلوم نیست که حضرت امیر در اون جلسه حضور داشتن یا حضور نداشتن، و اگر حضور داشتن حتما اعتراض میکردن، چنانچه بعدها هم با صحابه همشون طرفداری از به اصطلاح شخص پیامبر کردن و گفتن که ابن خطاب اشتباه کرده و گفته. فی صحیح بخاری و مسلم و تفسیر سعلبی عن امرام ابن حسین، صحیح بخاری و صحیح به اصطلاح مسلم دو تا کتاب معتبر پیش اینها هست و تفسیر سعلبی، البته من دو تا اولیا رو دارم ولی اینو ندارم، اما به هر حال اینا کتاب های معتبر پیش عام هست، عن عمران ابن حسین قال نزلت آیت المتعه فی کتاب الله عز و جل ولم تنزل آیت بعدها یا بعدها تنسخها فامرها بها رسول الله ولم ینها انها فقال رجل برأیه ما شاء. این تا اینجا در این هر سه تا کتاب آمنه آمده است که آیه متعه در کتاب خدا آمده است و پیغمبر خدا هم به اصطلاح این آیه رو ابلاغ کردن، بعدش هم آیه دیگری که ناسخ باشه نیامده و یه مردی یه چیزی رو که میخواست گفت در کتاب بخاری بعد خودش گفته است، یعنی بخاری گفته که به اصطلاح نویسنده کتاب است. قال البخاری یقال انه اگر رجل المذکور هو عمر، یعنی بخاری گفته است این که در این روایت آمده است که قال رجل برأیه ما شاء، این رجلون ابن خطاب هست، یعنی ابن خطاب قال برأیه. پس در کتاب صحیح و مسلم و بخاری معلوم شد که ابن خطاب به رأی خودش گفته است ما شاء. اما در صحیح مسلم به جای این عبارت مال صاحب جواهره، یعنی به این نکته توجه کردن که این دوتا نقل رو، یعنی نقل بخاری رو با نقل مسلم رو کنار هم گذاشتن، میگن بخاری بعد از اینکه اون جمله رو نقل کرده گفته که یقال که انه رجل، اون رجل عمره، ابن خطابه، ولی مسلم بدون اینکه بگه یقال، صاحب جواهر میگن بل قال المسلم یعنی عمر ولم یقل یقال انه عمر، یعنی اون آقا نخواست است به اصطلاح این جمله که رجلون قال برأیه ما شاء مثلا تطبیق بر عمر بشه، گفت نمیشد که عمره، ولی مسلم در صحیح مسلم بدون اینکه یقال بگد گفته است که یعنی عمر. یعنی صاحب جواهر این دوتا نقل کنار هم داشتن، کتاباشا هر دوشون رو دیده صاحب جواهر دیدن کنار هم گذاشتن و میگن این تفاوت بین این دوتا هم هست که یکیشون کمتر احترام کرده یکیشون بیشتر احترام کرده. اون گفته یقال انه رجلی، گفته انه عمر. و ما عن صحیحین ایزن عن ابن مسعود قال کنا نغزو مع النبی لیس معنا نساء فقلنا الا نستحسن منها انزالک. من عرض کردم این در نقل هایی دی نستحسن داره، یکی نستحسی داره. حالا نستحسن راحت تر میشه تعبیر کرد، الا نستحسن یعنی به هر حال مجبوریم که خودداری بکنیم، و نستحسی به معنای این که اساس تولید شهوت رو از خودمون از بین ببریم. حضرت فرمودن نه، بله، الان نستحسن یا الان نستحسی منها ما انزالک فنها انزالک ثم رخص لنا ان نستمتع و کان احدنا ینکه المرأه به صوب الى اجل ثم قرأ عبدالله یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. این آیه رو تا حالا در این بحث نخونده بودیم، یعنی در صحیح بخاری و در صحیح مسلم این نقل رو وقتی از ابن مسعود نقل میکنن عرض کنم که میگه بعد از این که این آقا نقل میکنه که کنا نغزو مع النبی لیس معنا نسا فقلنا الان نستحسن یا الان نستحسی فنها عن ذلک ثم رخص لنا ان نستمتع. یعنی پیامبر خدا صریحا فرمود که مانعی نداره که بتونید سیره بکنید حالا که در فشار قرار دارید، در یکی از جنگ ها نستحسن، ارز کنم که نستمتع فکان احد هنا، یعنی فکان احد هنا جوری بود که امر بر مرد دیگه راحت شد در حدی که کان احد هنا، یعنی که عمر به صوب الا اجل با یک لباسی یا مثلا با یک چیز مختصری. ثم قرأ عبد الله ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم. بعد ایشون میگن که صاحب جواهر میگن این آیه خودش هم مستقیما دلالت میکنه بر این که این حلال رو در زمان پیامبر حلال بوده، ایشون حرام کرده. حالا ضمناً این چیزهایی رو که صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن مسعود اینا نقل کردن از کتب عامه، مرحوم امینی در القدیر هم نقل کردن که محشی صاحب جواهر آدرس نقلش رو هم ذکر میکنه. خب عرض کنم که در بعد گفتیم در این سه تا تفسیرمون تعبیر از حضرت امیر آمده. در صحیح ترمذی انه سأل رجل اهل الشام ابن عمر عن متت النساء قال حلال، فقال. این خیلی جالبه، عرض کنم که قال حلال در صحیح ترمذی که باز یکی از کتاب‌های معروف اهل سنته. سأل رجل من اهل شام، یکی از اهل شام که خب با حکومت معاویه و اینا سرکار داشته، ابن عمر از پسر خود عمر سوال کرد، ام متعت نسا، پرسید که به نظر شما متعت نسا چجوره؟ قال حلاله، گفت حلاله. فقال اون شامی به ایشون گفت که انا ابا که قد نها انها، عمر که نه کرده، پدر شما گفته نباید رسال متعین حساب باشه، نه کرده. فقال ارأیت ان کان ابی قد نها انها و سنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نترک السنه و نتبع ابی. از پسر عمر وقتی سوال شد گفت حلاله، گفتن پدرت حرام کرده، گفت واقعا شما فکر میکنید بعد از اینکه پیغمبر خدا مستحب بیان کرده است و سنت حساب کرده است ما باید سنت پیغمبر رو رها کنیم و حرف پدرمون رو بشنویم؟ الا ارایت، یعنی تعجب کرد که آیا اینطور میبینی که بله این کان ابی قد نها انها و سنها رسول الله نترک السنه و نتبع ابی الا غیر ذلک من الاخبار الذی من تدل بر عدم نسخ. حالا یک دو تا دیگه اش من نیوردم اینجا، دارم میخواستم نقل به اصطلاح فکر میکردم یادداشتم کردم که خواستم نیوردم. ببینید بعد بحث شد درباره یا آقایی بود که پیغمبر خدا او رو تبعید کرده است که تو تاریخ هم آمده است، تو کتب عامه خاص هم آمده است، بد زبان بود و خیلی حرفای بیهوده میزد و بد زبان بود. حضرت او رو تبعید کردن به اصطلاح از مدینه، از شهر مدینه بیرونش کردن، گفتن یک کسی مثلا ما رو از شهر این خلاص کنه، گفتن مثلا تبعیدش کردن. بعد از رحلت پیامبر ابن خطاب عثمان ابن عفان دنبال این بود که برش کردنه، فامیل بودن با ایشون، فامیل بود
حکم ابن عبلاس،
آره با ایشون فامیل بود. عثمان ابن عفان دنبال بود که ایشونو برگردونه. داره که وقتی اصرار کرد پیش ابوبکر، ابوبکر ناراحت شد، در حقیقت به حالت خشونت آمد و اینطور که تون عبارت داره، حالا من نوشته شد نیبردم، معلوم شد نیبردم، ریش عثمان رو گرفت، اصولانم اون ریش بلندی هم داشت، ولذا عایشه به ایشون تعبیر نعسل کرد که نعسل میگن به همین معنا هست، تعبیر نعسل درباره او از این طریق بوده. ابن ابی بکر ریش عثمان رو گرفت، گفت دیگه تکرار نکنی ها، کسی را که پیامبر بیرون کرده است تو به من میگی برش گردونم، من هیچ وقت این کار رو نمی کنم و کسی که پیامبر بیرون کرده من بر نمی گردونم، دیگه هم تکرار نکنی ها. و با تندی با او برخورد کردن. البته بعد زمان خودش این کار رو کرد، در زمان خودش طرف رو برگردون رو آورد، یعنی از جاهایی که بالاخره خلاف حرف پیامبر می کردن. یک مورد دیگرش باز این است که راجع به فرمانده بودن اسامه در جیش اسامه که در اواخر عمر پیامبر اکرم، عرض کنم که در اواخر عمر پیامبر اکرم حضرت جیش اسامه رو ترتیب دادن و اسامه رو، زید بن اسامه رو، عذر میخوام، زید بن اسامه رو فرمانده لشکر کردن. جواب اسامه بن زید، اسامه بن زید رو که جوان بود فرمانده لشکر کردن و گفتن همه باید بری و اسامه بن زید هم رفت در بیرون شهر و یک قرارگاهی به قول امروزه های قرارگاهی ترتیب داد و گفت که آقایون باید میان اینجا جمع میشن، از اینجا برای جنگ حرکت کنیم. خب اینا آمدن و متخلفین هم یک کسانی بودن که نیامدن، هی گفتن ها نمیدونم حال پیغمبر روز به روز سخت‌تر و ما نگران حال پیغمبر هستیم و نیامدیم و دیگه. اون داستانش رو تاریخ مفصل نقل کرده که در زمان حیات پیغمبر که حتی در حضور خود پیغمبر که یه مقداری هم حالشون سخت‌تر شده بود بگو مگو کردن تا رسید به اون مرحله که حضرت فرمودن که جنی به کتفن و قلم، یعنی یک کاغذ و قلم میاد. حالا کتف موقع تکیه به اصطلاح روی کتف گوسفند چیزهایی نوشته میشد که من چیزی بنویسم که بعد از اون گمراه نشوید. وقت اون آقا هم گفت که بله، حالا دلشون نمیخواد که این تعبیر یاد، ولی اون تعبیر توی کتابهای عامه و خاصه آمده است که ان الرجل لا یحجر رو مثلا یه جوری دیگه تعبیر میکنن، ان الرجل لا یحجر، که حضرت اونجا ناراحت شدن و گفتن از جلوی من پاشید برید و بالاخره اینجا رو خلوت کنید و مثلا برید بیرون از اینجا. بعد از رحلت پیامبر ابن خطاب دنبال این بود که فرماندهی ایشون رو بگیره و اومده بود پیش ابوبکر، در کتب عامه هست، اومده بود پیش ابوبکر اصرار میکرد که ایشون جوانه و شما یکی از افرادی که سن بیشتری داشته باشن و در مثلا مسن‌تر باشن، پیرمرد‌تر باشن، او رو قرار بده و او رو بیار. اینجا هم باز از جاهایی است که ابوبکر به ابن خطاب ناراحت شد، یعنی با خشونت. اینجا هم حالا دیگه ریشش رو گرفت، موی سرش رو گرفت، نمیدونم، بالاخره داره که برخورد سختی با ایشون کرد و گفت که، یعنی ابوبکر به ابن خطاب گفت که پیامبر او را نصب کرده است و فرموده است بره، به من میگی من چیزی کسی را که پیامبر نصب کردن رد کنم. و اینجا بود که من اشاره کردم که توجیهشون هم این بود که بله شما گوش به حرف پیامبر، گوش به حرف ابن خطاب بکنید و مثلا حالا ایشون مصلحت اندیشی میکنه و میگه داشا دور و برش هستن و چنان، اینی که من نقل کردم مال این تیکه است، عرض کنم از اون کتابه. که بعد ابوبکر گفت که اگر کلاب و ذئاب مدینه هم مرا تکه تکه بکنن، چیزی را که پیامبر گفته نصب کرده من بعد نمیگردونم. از این جهت هم معروفه که این دو سالی که ایشون حاکم بود نرمتر برخورد میکردن با مسائل، ولی بعد که دیگه ایشون رفت و به اصطلاح دومی آمد، اون گفت که اصل خلافتش کانت فلتفن، یه تاچه رسد به مثلا دستورات و اتزا، اصل خلافت کانت فلتفن، یعنی دیگه حالا یه کاری شد دیگه، یه کاری کردیم یه کاری شد و گذشت دیگه. حالا داستان خلافت اونها جای خودشو داره. بنابراین من منظورم این مسئله هست که اولا پیامبر اکرم مجتهد نبودن، پیامبر بودن و ان اجتهادن هیچی دو نگفتن. ثانیاً اگر ابن خطاب مجتهد بود برابر نص نباید اجتهاد بکند، مطابق اصولی که خود اونا هم قبول دارند و در یکی دو جا سه جا اجتهاد عمر رو، اجتهاد ابن خطاب رو در برابر نص پیامبر اکرم ابوبکر رد کرده. همین رو دلیل میگیرن برای این که پس برابر اصول علمی و فقهی عامه جواب دوم این است که برابر نص نمیشه اجتهاد کرد و جواب اول اینه که پیغمبر مجتهد نبود بلکه پیغمبر بود، که دیروز با آیات گفتیم تکیه روی پیغمبری شده و دو تا مجتهد نباید بگی و امروز روی مسئله اینی که برابر نص نمیشه اجتهاد کرد مطابق ادله‌ای که در کلام خود عامه هست عرض کنم که اما بله وقت گذشته است. اما روایات ما من فردا انشاءالله وسائل میارم روایات ما متواترن به قول همه آقایون متواترن نسبت به اصل متعه و جواز متعه و عمل متعه و استحباب حتی متعه و روایات وارد شده و هیچ اختلافی درش نیست. پس از نظر عامه وضعیت اینجوره، از نظر ما هم وضعیت اینه. و